بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
لعنت الله على اعدائهم اجمعين. وفي كسر كل بيزة من القطاع والقبج بسكون الباء وهو الحاجل والدراج من صغار القنام ان تحرك الفرخ في البيزة كذا اطلق المصنف هنا وجماعة. وفي الدروس سأل في الاولين مخاضا من القنام اي من شأنها الحمد ولم يذكر الثالث والنصوص خالية عن ذكر الصغير والموجود في الصحيح منها أن في بيز القطاط بكارة من القنام لأما المخاض فمذكور في مقطوعة والأمل على الصحيح. در این سه حیوان محل بحث است که تخم یکی از این حیوانات بری که وحوشند کسی در حال احرام بشکند، یکی قطا، یکی قبج، یکی هم دراج. در منتخب اللغه مثل قطا مرغ سنگخار، مرغا بعضیشون دونه میخورن مثلا گندم جو فلان، اون یکی ها سنگ های ریز ریز را با نوکشون میزنند و میخورن، گوشتشون هم حلال نیست اونایی که سنگ میخورن. قبج هم که نوشته بالفتح معرب کبک، کبک فارسیه، در لسان عرب هر لفظی که به اونها تحویل داده میشه یک تصرفی میکنه. همه به سادگی اصلا به ما یاد دادن که میگیم اتومبیل، ماشین، اونا میگن سیاره، ما میگیم هواپیما یا مثلا بالون، وقتا حالا میگن اونا میگن طیاره، سیاره و طیاره، اینا تصرف میکنن. حالا اون اروپایی ها که این لفظ ماشین یا اتومبیل یا بالون در آوردن به ما که یاد دادن همونجوری میگیم، فارسی ندارد، اما اونا تصرف میگن سیاره و طیاره و اینا. حالا بقیه الفاظی میگن معربه است از این قبیله، یعنی تعریبش میکنن، فل جمله عربیت را درش دخالت میدن، فارسی خالص یا زبان خارجی خالص را تصرف نمیکن. حالا قبج را فارس ها کبک میگن، اونا کافش را قاف کردند و اون یکی کافش هم جیم کبک، اون یکی که جیم گافه به اصطلاح اون دومیش، وقت حالا فارس ها کبک میگیم ما، لیکن اصلش که اینا گفتن قبج، معلوم شد جیم اون گافه که جیمش کردن. حالا کل حالن این معرب کبک. هجل، هجل یا حجل هر دوش چند معنا کرده، بنده، برجسته، برجسته رفتن در راه، رفتن کلاق، خلخال و کبک نر، اون آخریش تناسب داره، اونه که جفتک میزنن، معروفه در میان عوام الناس که میگن که کلاق اولش خیلی قشنگی را میرفته، میخواست که را رفتن طاووس را کی را یاد بگیرد، نه او را یاد گرفت، مال خودش هم یادش ره، حالا که را میره جفتک میزنه، پا میشه را نمیره، معمولی یه جفت میزنه اونجا دوباره یه جفت میزنه. اینا میگن برجسته برجسته، بله برجسته برجسته رفتن کلاق و کب کنار. بنابراین وقت قبج و حجل یا هجل هر دو معناش کب کرد، و فرض اون قبج معناش کب، هجل یا حجل کب کنار، این لغت این سه کلمه می فهمان. وفی کسر کل بیزت من القطا، در شکستن هر تخمی از اون مرغ سنگخار، یا شکستن تخم کب به سکون البا و حوال حجر که همون کبک نره است، و دراج، دراج نوشته به زم و تشدید را، مرگیست معروف، اسمشون یه مرغی است معروف. حالا در لغت مثل این گاگای اینجوری تعبیر میشد که میگه معروف اون یه پیش خودش معروف بوده یا اینکه در اون زمان معروف بوده، اما الان فارسی دراج را چی میگن و این منتخب اللغه فارسیه این نفر زمان مظفر شاکر میشه. اسم اون کتاب چیزه مثل شاه جهانی همچیز، اون وقت این همه فارسی نوشته است، لیکن این را نوشته است مرگیست معروف دیگه. حالا مثلا اون چیزهاییست که در درو در مثلا اون جاهایی که کشت و کشاورده ها کشت میکنند و درو میخوان بکنن، موقع درو کردن در میان لابلای اون گندم هاش از گنجشکای رقدی بزرگترن و به اندازه کفتن یه ذره کوچکترن، اونا گوشتشون هم حلاله. اگه او باشد عرض کنم که در طرف های من میگن مرگک، یعنی مرگ کوچولو بهش میگن مرگک. حالا اینم که میگه که مرگیست معروف، مرگ از جنس مرگه، اما معروفه که مثل این مرگ ها نیست، بلکه یه قدی کوچکتره و از کبوتر هم یه ذره کوچکتره، از گنجوش بزرگتره در میان کشا اون موقعی که درو میکنن گندم یا جو را، لا بلای اون گندم و جو لو نمیذارن اونا، وقتی این درو گرها درو میکنن یکی یکی میپرن میرن دونا میگیرندش و گوشتش هم حلاله. اینم دراج. حالا تخم اینها، البته اینها مال اهلی اینا که عرض میکنم، اون وحشی هاش اگه فرض کنیم که وحشی باشن یعنی سید بکنن، شاید اینم جزء وحشیه. این کفارش چیه؟ کفارش دو سه جور گفته شده. اونی که مصنف فرموده گفته است که گوسفند صغیر اگه جوجهش حرکت میکند، یعنی اون این حیوانات پرنده که تخم گذاشتند و روی تخمشون خوابیدن و های با سینهشون میمالن تا این تخم برسد و اون وقت توی اون مثلا جوجه درست میشه، اگه جوجه به سر حد حرکت رسیده است، این سگار گنم یعنی گوسفند کوچک، حالا سگار گنم گوسفند کوچک یعنی سنش کوچک باشد یا قدش کوچارن، قد مراد نیست، از حیث سن مراده، یعنی از بر و بزغالگی که میاد بیرون هنوز درست گوسفند حسابی نشده، زاد ولد نکرده، بچه نزایده فلان، اون میشه سگار گنم، او را کفاره بدن. من سگار القنم انتحرک الفخ فی البیزه کذا اطلق المصنف، همینجوری مصنف مطلق گذارده است در اینجا در مقابل این که بعد ذکر میکنن و جماعتون و فی الدروس جعل فی الاولین مخازا. مصنف در کتاب دروس در قطع که مرغ سنگخار و قبض که کبک باشد گفته است که مخاز قنم را بدن، یعنی گوسفندی که شعنیت حمل پیدا کرده، فعلیت لازم نی کلا حامل باشد و نزدیک زایدنش است و اینا، نه یعنی ما من شعنه ها این که حامل بشد، گفته است مخاز از گنم ای من شعنه ها الحمل ولم یذکر ثالث. شاید به این معنایی که من در سگار الگنم را عرض کردم هم قریب الافق میشن، من سگار الگنم یعنی از بر و بزگالگی آمدن بیرون بزرگ شدن، لیکن به سر حدی که زاد ولد نکرده باشد کرده باشن نرسیدن، این وقت همون میشد که یعنی قابلیت هم درش هست، اوائل گوسفند شدنش هست. مثلا ولم یذکر ثالث برای دراج که عبارت از اون مرغی معروف باشد و مرغش بهش میگن، این چیزی ذکر نکرد و نصوص و خالیتون عن ذکر صغیر. مصنف که در اینجا گفتم من سگار الگنم، کلمه صغیرشون میفهمان در روایت ندارد، اونی که در حدیث میفهم ما دیدیم و در خبر صحیح هست و الموجود فی صحیح یعنی فی الخبر صحیح منها یعنی از اون قنم از این سه طایفه قطا و قبلینا، ان فی بیز القطات بکارت من القنم، سگار القنم ندارد بکارت من، وقت این هم با او تقریبا یکی میشن، بکارت من القنم یعنی هنوز بر چیزی نزایده، هم بر نداشته، حیوانات نر برش جستن نکرده، لکن آمادگی برای این جهت دارد، بهش میگن اون وقت بکارت اون الگنم با سکار الگنم با اون یکی، اینا مستاق خارجیش میشه گفت یه چیزیه و فرض به تعابیر مختلف علما تعبیر فهمودن، لکن چون فقها ها مبنشون بر این است که اون تعبیرات اهل بیت علیهم السلام را که در لسان روایات وارد شده است حفظ کنند و این اونی که معصوم فهموده او را بگوین، وقت اشکال میکنن میگن شمایی که میفهمید سگار القنم، سگار القنم که نداریم، بکارت القنم داریم، ما ممکنه مساق خارجیش هر دو یکی باشد، لکن تعبیر رو نباید عوض کرد. اون تعبیر معصوم علیه السلام با تعبیرات ماها احکام را تفاوت میکنه، موضوع هر چه عوض شد حکمش تغییر میکنه دیگه. بنابراین باید حفظ اون الفاظ بشه. میفهمان و الموجود در صحیح از این حیوانات ان فی بیض القطات بکارت من الغنم و اما المخاض که در دروس فرموده است که مخاض غنم بدن، فمذکورون فی مقطوعه در یه حدیث خبر روایت مقطوعه، مقطوعه اون روایتی نامه یعنی که راوی آخریش نسبت به معصوم نداده، میگه که قاله. حالا کی قاله؟ ممکنه یکی از اصحاب اهل بیت بودن، رفیقش بوده، یا اینکه معصوم بوده. اینا اون وقت در حجیت خبر واحد میگن مقطوعه حجیت نداره. فمذکورون فی مقطوعه و اما نظریه خود شهید میفهمان ول عمل علی صحیح، یعنی ما فتوامون عملمون بر اون خبر صحیح است که تعبیر کرده به بکارت من الغنم. وقت تقدم ان المراد بالبکر، مقدم شد که مراد به بکر هم فتاست، یعنی جوان باشد. جوان باشد با سکار الغنم، با مخاز که من شانه ها ان تحمل، تقریبا قریب الافق میشن با هم دیگر. ان المراد بالبکر الفتا و سیاتی ان فی قتل القطات والقبض والدراج حمل المفتوم. یه صفحه دیگه تقریبا میاد این مسئله که اگر کسی بکشد اینها را، حالا این مسئله اینجا تخم اینها را بشکند و جوجه داشته باشد در میاد، اونجا میاد که در حال احرام شخص محرم اگر این مرغ سنگ خار را بکشد، یا این کبش را بکشد، یا این دراجی که مرغی است معروف بکشد، حمل مفتوم یعنی بره‌ای که از شیر جدا کرده باشند. فتام به معنای فساله، یعنی جدا شدن از شیر، جدا کردن از شیر. مثلا انسان را تا والوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، تا دو سال میشه شیر، اما بره و بزغاله 5-6 ماه که شیر میخورن دیگه از شیر جداش میکنن و دنبال مادرشون میرن بیا میشرد اینا. اون حمل مفتوم والفتا اعظم منه. ایشون میفهمان که فتا که در روایات دیگه در برای وارد شده، این بزرگتر از اون حملم حملم مثلا این بره است، از شیر تازگی جداش کرده. فتا یعنی قدی بزرگ شده است و جوان شده دیگه. والفتا اعظم منه فیلزم، اون وقت یه اشکال وارد میشه و اون این است که اگر گفتیم که در تخم این حیوانات فتا باید داد، در خودشون حمل مفتوم، من نتیجهش این میشه که تخم این حیوانات کفارش بیشتر از خودشونه و این جور در نمیاد. این عرف عقلای رو نمیپسنده که بگیم اگر این حیوان قطا و قبج و دراج رو بکشی، برهی که از چیز جدا کرده باشن کفارشه، اما تخم اینا که تو گذاشتن که تازه جوجه حرکت کرده، سید بکنی در حال چیز بشکنی، باید که یک گوسفند جوان بدی، یعنی بزرگتر زیادتر. و این وقت لازمش نیست که خود اینها ارزششون از حیث کفاره کمتر از تخم اینها باشه که تازه جوجه حرکت کرده، و این خودش یه اشکالی. والفتا اعظم منه فیلزم وجوب الفدا للبیزه، لازم می آید وجوب فدا برای بیز که گفته شده سگار مثلا فتا چیز باشد، این بکارتون ملکنم باشد یا فتا باشد، این تعبیرات اینها از ید من مایجب فل اصل، اصلش را حمل مفتوم، لکن تخمشون را بزرگتر. این جور نیست اون وقت الا ان یهمل الفتا علی الحمل، مگر اینکه در کلمه فتا تصرف بکنیم بگیم مراد از فتا هم اجاب معنای جوان نیست، اینجا معناش حمل است، یعنی بره باشد. وقت در اون یکی برهی که از سید جدا کرده باشند برای خودش خود اینا را بکشند و اما تخمشون را بشکنن، هنوز داره شیر میخوره، معنای فتا این باشه، این شیر میخوره. الا ان یومل الفتا علی الحمل فساعدن و غایت او هینزن، و اگر حمل فساعدن شد یعنی از شیرم جدا کرده باشن، بازم حمل صادقه دیگه، نتیجهش نیست که مساوی میشن، تساویش دیگه اشکال ندارد. به ذات که بسیاری از چیزها هست که در شرع مقدس اینها صغیر و کبیر، مثلا در منزوحات بر، مثال عرض میکنم در منزوحات بر میگن اگر انسانی، اونایی که قائلن که چاه به مجرد ملاقات نجاست، چاهی که آب میزنه بالا به مجرد نجاست نجس میشد، وقت منزوحاتی زای کردن. انسان اگر بیفتد در میان چاه و بمیرد، مرده انسان را از چاه بیارن بیرون و چاه آبی بوده و آب میجوشیده، باید 70 تا دل آب بکشن. اون وقت میگن فرق نمی کنن ما بین انسان صغیر باشد یا کبیر باشد، زن باشد یا مرد باشد، کافر باشد یا مسلمان باشد. حالا این صغیر و کبیر انسان از حیث منزوحات بر مساویه. در بسیاری از جاها هست که تساوی دارد، اصلا که صغیر و کبیر تساوی میفهمان، استبعادی ندارد شرعن، و اما بالاتر بودن اون تخم حیوان از خود حیوان، این یقدر استبعاد داره. غایته هینه ازن، یعنی هینی که هم کردیم بر حمل فساعدن تساویه ما، یعنی تساویه خودشون با تخمشون که تازه جوجه حرکت کرده در فدیه. و هو سهلون، یعنی در احکام شرعیه زیاد است که صغیر و کبیر متساوی هم. و اما بیز القبج، و اما کبک را، تخمی که گذاشته است در حال احرام کسی بشکند، و دراج که همون مرغک باشد، فخالن عن الناس، میفهم این دیگه روایت نداریم ما. و من ثم اختلفت العبارات فیها، عبارات علما در این دوتا مختلفه. ففی بعضها اختصاص موضع النس، بعضی ها اختصاص دادن که در قطار روایت داریم، دوتا دیگه روایت نداریم، اونجا ما چیزی برش نیست، روایتی نداریم که اختصاص دارد موضع النس و هو بیز القطا. وفی بعض، بله، وفی بعض و منها الدروس الهاق القبج، در بعضی از عبارات دیگر که از جمله اون عبارات هست، مصنف در کتاب دروس الهاق قبج است، یعنی کبج را ملحق به قطا کردن. وفی ثالث الهاق دراج بهما، که اینجا باشد، مصنف باشد، که گفته است که قطا و قبج و دراج در عبارت ثالثی هست که ملحق کردن دراج را به اون قبج و به اون قطا. این از جهت استنباط حکم شرعیه که میگن اینها مثلا اگر در قطا وارد شده باشد، که اون مرغ سنگ خار که اون وقت این چیزی طالب هم دارد، سیاد هم غالبا این را سید میکنند، اینا در اون داستان سید و شهدا سلام الله علیه دارد که موقع حرکت به طرف میدان که آخریش بود که خودش خداحافظی میکرد میرفت، نقل کردن در مقاتل که حضرت سکینه تقاضا کرد که ما را به مدینه برگردون و برو، این زن و بچه و بسه. حضرت این مثال را زد، فرمود لو ترک القطا لنام، اگر قطا را سیادا میذاشتن در سر درخت بخوابد، میگرفت میخوابید. میگن قطا اول شب که میشه از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، که سیادا نذرندش. کنایه از این است که اگر ما میذاشتیم مدینه بمونیم که میموندیم دیگه، در مدینه میخواستن که شلوکاری بکنن به واسه سید شهدا سلام الله علیه، اونجا مصلحت ندود. این مقصود این است که گفت لو ترک القتال نام، معلوم میشه که سیادها طالب اینند و سید میکنن، و این حیوان هم خودش غریزتا میفهمد که سیاد دنبالش هست، جای وز میکنه، جا به جا میشه. اونجا تعبیری به قطا شده، حالا در قطا روایت وارد شده. در دو تای دیگه بعضیا گفتن اینم شبیه اونه، ملحقش کردن. بعضیا یکی رو شبیه دانستن، یکی ندونستن، ملحقش نکردن. مثلا خیلی خوب، و یمکن الهاق القبج بالحمام، که بعدا میاد. حمام کبوتر را میگن، کفتر را به اصطلاح، که متوقع است دور گردنش چیز. این از کنم که ملحق کنیم قبج را به حمام در بیز که بعد میاد، لأنه صنف منه، به جهتی که قطا خودش یک صنف از حمامه. اون وقت اگر اینجوری باشد که مرغ سنگ خار باشد و صنفی از حمام باشد، حمام مطلقا حلاله. در کتاب سید و زبایه که حیوانات حلال گوشت را ذکر میکنن، میگن حمام مطلقا هر رنگش باشد، هر صنفش باشد، حلاله. اون وقت بنابراین اینم جز حیواناتیست که حلال گوشته. شاهدش هم همین لوتر کلقطا لنامه، حیوانات حرام گوشت را سیادا زیاد دنبال نمی کنند که بگیرند، و اما حلال گوشت را بیشتر دست دادن. خیلی خوب، لأنه او صنف منه و الا یتحرک الفأ. خب این در صورتی که جوجه در میان تخم این سه تا حیوان که قبج و دراج و قطا باشد حرکت کند و محرم بشکند، و اگر حرکت نکرده شکست، ارسل فی القنمه بالعدد، به هر عددی از این اعداد تخمه ها را که شکسته گوسفند نر را باید بفرستد در میان گوسفند ماده، نتاجش هدیون بالغ الکعبه می شد. می فهمان که ارسل فی القلم بالعدد که ما تقدمه فی النعام که در شطر محفمون اگه آمده همچه گوسفند های نر و ماده ای نیست، فین عجز عن الارسال فکبیز النعام حکم تخم شطر مرغ را دارد که در تخم شطر مرغ فرمودن اگر عاجز شد لکل بیزتن بکرتون من الابل، مثلا یعنی شاتون یک گوسفند باید بده، فین عجز عن الارسال گفت یک گوسفند، اینجا هم یک گوسفند. خب اون وقت این هم یه اشکاله که پیدا میکنه و این است که بیز نعام با گیز بیز قطات و کپک و بسات مساوی باشد، با اینکه اون حیوان بزرگ شطر مرغ این یکیش کوچیکه، اینم یه اشکالکی است. فکذا لذایشون میگد اینجوری شیخ طوسی مطلق گذارده تبعا لظاهر روایه و تبعه الجماعه، جماعت علمای متأخرین از شیخ هم پیروی از او کردند و ظاهره ان فی کل بیزت شاتن، ظاهرش نیست که در هر تخمه از این حیوانات سگانه یک گوسفند باید داد و اگر نتوانست گوسفند بدهد در نعامه گفتند که اطعم عشرت مساکین، ده مسکین طعام بدهد، فان که لکل مسکینن مدن فین عجزه سام ثلاثه ایام، همون سه قسمی که در اونجا گفته شو اینجا هم میاد. اون وقت و یشکل به ان الشات لا تجب فی البیزه ابتداعا، خود گوسفند در بیزه ابتداعا واجب نی، بگیم که اگر سانچه گوسفند را فرزاماد خود بیزه را بشکرند ولو فرق هم درش متحرک باشد، معذاره گفتن که حملون یا بکارتون یا فتا یا حملون مفتون، این تعبیرات شده. اون وقت وقتی که حرکت نکند در میان توق این چه چیز حیوانات، اون فرق و جوجا حرکت نکند، اون وقت گوسفند بدن زیادی فرق با اصل لازم میاد، به جهتی که اونی که حرکت کرده یعنی روح درش ولوج کرده اون کمتر، و اما اگر هنیز حرکت نکرده کفارش زیادتره و این وقت خلاف ارتکاز و عرفیه، عرفه ها اینجور چیزه ها را نمی پسندن که کفاره اونی که صغیرتره بیش از اون کفاره اونی که کبیرتره. خب حالا گرچه ممکنه آدم مثلا توجیه عارفانه بگه این صغیر چون زیادتر عمر میکند مثلا این قیمتش بیشتره، کبیرها دیگه مقداری عمرشون رو کردن قیمتشون کمتره، این میشن جرفارده، لیکن چه چیز مزاق فقهی جور در نمیاد. البته به حسب واقع و طبیعیات یک روایتی هست که از امام سجاد سلام الله علیه در باب جهاد نفس صاحب وسائل نقل کرده است در کتاب جهاد، اونجا میگه قال علی ابن از ان علی ابن الحسین، که علی ابن الحسین علیه السلام فرموده قالت الحکما اکبر ما یکون الانسان هین یولد و اسکر ما یکون الانسان هین یموت، میگن اون موقعی که بچه دنیا میاد از همه بزرگتره و اون موقعی که داره میمیره از همه کوچکتره. حالا میگیم فرون کس 90 سال داره 100 سال داره، لیکن دو دقیقه بیشتر نمونده، پس این از همه کوچکتره، اما اونی که تازه دنیا آمده حالا 70 سال 80 سال طلب داره، اون جنبه عرفانی دارد که علی ابن الحسین میفهمان قالت رو کما، اما در نظر فقهیش هرچه بزرگتره قیمتش بیشتره، کوچکتره کمتره، اون وقت باید بگیم کفاره کوچک بیش از کفاره بزرگه، این جور در نمی آقا. و یشکل به نشاط لا تجب و فل بیزه ابتداعا بل تجب و نتاجها، بلکه نتاجش واجبه هین تولد، اون موقعی که تولد پیدا میکند علا تقدیر حصول نتاج، یعنی علا تقدیر این که گوسفندهای نر را میزد به گوسفندهای ماده جستن بکنند و نتاج پیدا کنند، اون نتاجش وقتی بوده، حالا که گیر نمیاد بگیم شات بده که بزرگتر از خودشه و هو اقل من الشات، و این نتاج کمتر از شاته به کثیره، خیلی طول میکشه تا گوسفند بشه، فکیف تجب اون شات مع العجز، بگیم اگه عاجز نیستی فقط بره تازه دنیا آمده کافیه، اگه عاجزی گوسفند بده، این جور نیست. و فسره جماعت من المتأخرین منهم المصنف بأن المراد وجوب الامرين الاخيرين دون الشاد، گفتن که اینی که علما فهمودن فک بیز نعام سه حکم داشت، اولیش نیست، دو تای دیگرش هست، اون اولی شاد بود اون شاد نیست، و اما دومیش که ده مسکین طعام و اگر نشد سه مسکین طعام یا چی، این دو تا هست، اینجوری توجیه و تفسیر کردن این تشبیه فکبیز نام را جماعتی از متأخرین، چون اصلش از شیخ طوسی بوده، به لذایشون میگد که جماعتی از متأخرین، یعنی متأخرین از شیخ طوسی، که از جمله اینا خود مصنف است، به ان المراد وجوب الامرین الاخیرین است که ده مسکین و سه روزه دون شاد و هذا الحکم هو الاجود، یعنی بگیم مراد دوتای اخیریه اجوده و لون اولیه محذور دارد نمیشه. لا لما ذکروهو، نه برای اینی که گفتن که لازمش نیست که کفاره کوچک بزرگتر زیادتر از بزرگ باشد اینا، لمن اکون شاد اشق من الارسال، ایشون که انه او فرمایشون یه توجیه مایی میخواد و این است که ملاک در کفارات آیا ارزش مالیه یا اون مشقتیست که انسان وقت مصرف میکند تا این کفاره را عمل بکنه. ارزش مالی میفهمان نیست که گوسفند قیمتش بیشتره، گوشتش هم بیشتره، فایدهش هم بیشتره، و اما اون نتاج کمتره، همش یکی رو گوشتر نداره همش، و اون وقت مشتریش هم کمتره. اینا ملاک نیست، ملاک تهیهشه، تهیه او، تهیه یک گوسفند نری که بجهد بر گوسفند ماده و چند ماه صبر بکنن، 5-6 ماه گوسفند تا طول میکرد بزان، اون وقت صبر بکند و اون وقت مواظب باشه این گوسفند بزاد، بعد نتاجش را بفرستد به کعبه، هدیم بالغ الکعبه، این چندین برابر زحمتش بیشتر اینه که آدم برد میدون کنه یه گوسفند بخرد خلاص تمام شد. اما اگر شانس خاصی باشد گوسفند نرو، گوسفند ماده و اینا رو بجهاند به هم دیگه رو، بعد هم 5-6 ماه صبر کنه، بعد بزاد، بعد بر رو بزگالا در میان یک جایی که هر نمیرد تا زنده به کعبه برسد، این خیلی زحمت داره. بنابراین ما قبول نداریم شهید انسان نمیفهم دلیلش نی، دلیل این که نباید شاد تاند این نیست که شاد بزرگتره و این که کوچکتره، لازمش نیست که برای کوچک بزرگ بدن، برای بزرگ کوچک، نه، این زحمتش زیادتره. میفهمان لمن اکون شاد اشق من الارسال، یعنی گوسفند دادن زحمتش زیادتر از فرستادن نتاج باشد، بلکه اسهل علی اکثر الناس، بلکه این شاد آسان‌تر است بر بیشتر مردم، لتوقفی علی تحصیل الاناث و ذکور، برای اینکه توقف دارد این ارسال، برای اینکه تحصیل کند گوسفندهای ماده را و گوسفندهای نر را بخرد، و تحری زمان الحمل و مواظبت کند زمان حمل اون گوسفند را و مراجعت ها، های مراجعه کنه به نزایده الهی نتاج، و بعدن هم صرفهی فی هدیان للکعبه، خوینا همش زحمت داره، و هادهی امورون تأثیر الالحاج غالبا از غافش شاد، اینا یه کارهاییست که اثر و مشکل است بر حاج غالبا چندین برابر گوسفند. پس دلیل این که ما میگیم که وجه اون اخیره این مراده اولی مراد نیه، یک جهده یه بیان دیگه داره، برای چیه؟ بل لأن الشاطه تجب و یجب و انتکون مجزیتن هنا به طریق الاولا، بلکه برای این است که شاد واجب است اینکه در اینجا مجزی باشد به طریق الاولا، به جهتی که اگر در اون بیز نعامه گفتن شاد لازمه، اینجا شاد بدن به طریق اولا کفایت میکنه. چرا؟ به جهتی که شاد اکثر و قیمتن دیگه، لأن شاد یجب انتکون مجزیتن در اینجا، یعنی در باب این سه تا ایوانات و راج و فلان اینا که شکسته است و اینا، به طریق اولا لأنها اعلی قیمتن و اکثر منفعتن من النتاج، فتکون که بعض افراد الواجب، و حکم یکی از مصادیق واجب را پیدا میکنه که به نحو کلی انسان اگه عاجز شد ضابطه کلیه فرمودن داریم که باید یک گوسفند بده، ول ارسال و اقله، و اما ارسال اقل افرادشه، اون فرد جلیشه، این که فرد خفیشه، مثل اکتم زیف ولو کانه کافرها میگن فرد خفیه، اینجا هم اون نتاجش فرد خفیه، و متا تعذر الواجب انتقل الى بدله، هر زمانی که خود واجب متعذر شد عرض کنم که انتقال به بدلش پیدا میکن، و خود اون واجبش چیه؟ این بود که فرمودن که اگر این سه تا تخمه را بشکند، بله، من سگار الگنم، خب من سگار الگنم، حالا اگر چانچه این نشد انتقال به بدل پیدا میکنه، بدلش اون امران اخیرانه، یعنی بدلش اون 10 تا مسکین طعام دادنه، و اگر نشد 3 روزه گرفتنه، و هو هنا الامران الاخران من حیث البدل العام، نه به عنوان خصوصی که اینجا بالخصوص در خصوص این سه حیوان پرنده روایت داشته باشیم، نه، به عنوان عمومی یعنی به نحو کلی حدیث عام داریم، به عنوان من حیث البدل العام لل خاص. چرا؟ لقصوری عن الدلاله، به جهت خاص، اولا که سگار الغنم و فتا و بکره و این تعابیر مختلف، و حالا که روایت بکره و فتا ندارد و مثلا همه چیز دارد، یه تعبیر دیگه ای که فرمودن دارد، بله؟ بله، این روایت فتا نداشت، روایت اونی داشت که ایشون گفت والعمل و الصحیح، و اون وقت بقیه تعبیراتی که علما فرمودن اون تعبیرات را در روایت اولا ندارد، و فرمودن که در روایت دارد که بکارت من الغنم، اما فتا و شات و حمل این جوشته ها را ندارد، و علاوه برای یکیش دارد، یعنی قطا، و اما برای قبج و برای هجل یا هجل دراج ندارد. اون وقت اینم یه چیز اختلاف دیگه میشه، اما اون دلیل عام دیگه خصوصی که نیست بگیم برای خصوصی که، اون میگه هر حیوانی که کفاری اصلیش انسان نتوانست بدهد باید جای اون حیوان یعنی دمسکین تمام بدهد جای اون شاد، و اگر نتوانست روزه بگیره اون عموم شامل میشه. لقصور اون خاص ان دلاله. اطعام و صیام از شاد که مبدل باشد یک تزی بدلیت هما، اما هو دونها، یعنی در اون جاهایی که داریم که هر کجا انسان وظیفش شاد باشد باید دم مسکین طعام بدهد، و اگر نه سر روزه بگیرد. حالا اون جایی که وظیفش پایین تر از شاد باشد، یعنی از شاد پایین تر حمل باشد، حمل مفتون باشد، یا اینجا به طریق اولا در مسکین طعام جاش را میگیرد، مثل لا تقل لهما افن که آخ برای پدر مادر نگویید، معناش نیست که کتک و فوش و به طریق اولاسیه، طریق اولویت اونجاها را میگن که ولی ملاک حکم را به نحو قطعی فقیه به دست بیارد. معلومه که خداوند که فرموده که به پدر و مادر اوف نگید این اذیت میشن، خب پس مراتب ادنای اذیت را شهر حرام کرده باشد، مراتب اعلاش به طریق اولا، اینا میگن طریق اولا. در اینجا شبیه این حرف، یعنی اگر شانسه در اون حیواناتی که بزرگند و خودشون شاتند و گوسفندند انسان نداشته باشد دم اسکین طعام جاشا میگیره، حالا کوچکتر باشد، بره باشد، بله شیر از جدا شده یا جدا نشده باشد، به طریق اولا دم اسکین طعام جاشا میگیرد. اینا اسمش هم زن مبره فحوا، یعنی طریق اولویت. میفهمان که لعن بدلیت این دم اسکین و سر روزه از شاتی که بزرگتره اقتضا دارد بدلیت این دوتا را از اون حمل و بکاره و فتایی که دون شات است قیمتاً به طریق اولا. خب این هم توش. و فی الحمامه یا حمامه و هی المطلقه او ما تعب الماء بالمهمله ای تشربه من غیر مسن کما تعب الدواب ولا یأخذه بمنگاره قطره. این حمامه را ایشون عرض کنم که کفتر دیگه لغت فارسی چندون لازم نداره، ولیکن علما دو جور تعریف کردن، یکی گفتن حمامه اونیست که مطلقه است، یعنی دور گردنش یه امتیازی دارد، یه دایره ای دارد مثل قلاده مانند دور گردنش است. او هر حیوان پرنده ای که مطلقه باشد هم گوشتش حلاله و هم مثلا علامت اینست که این حمامه است. و این ایمه. یکی دیگه گفتن حمامه مراد اینست که موقع آب خوردن مثلا اسب یا اینکه الاغ وقتی که آب میخورن درش میذارن نه میخورد تا مثلا هر چه لازم داره یک روز کم تازه. ما هم که میخوریم گاهی وقتا در روایت دارد که از آب خوردن را باید از قسمتی از حیوانات یا همینطوری آدم کوزه نکشد کرد، یه خورده بخورد دوباره صبر کند، دوباره یه خورده بخورد، هم برای معده فایده داره و هم بین هما الحمدلله بگید، یه خورده آب بخورد یا الحمدلله بعدن هم آخرش سلام الله علیه و سلم، اما تند و تند آب بخوره این شبیه به حمار میشد که حمارها دهنشون میزنن توی جور نهر جوب و اینا میکشن. اما حیوانات پرنده مرغان را دیدی این کفترها لبه حوز این کبوترها میان یه نوک میزنن سرش بلند میکنه دوباره یه نوک میزنن دوباره سرش، یعنی یه نوک که میزنن یک قطره آب میره میبره پایین، دوباره نوکشو میزنن دوباره یک قطره آب دیگه میبره میره پایین، یک سره نمیخوره تا سیر بشه. اونم گفتن که همامه یه حیوان پرنده اینجوری، اگه اینجوری باشه ما همه این پرندگانی که اینجوری آب میخورن اسمش همامه است و ما گوشش هم حلاله. حالا به این دو تعریف و فی الهمامه یا حمامه و هی المطوقه، این یکی یا نه اون حیوان پرندهی که می آشامد آب را آشامیدن، یعنی خورده خورده، یعنی قطره قطره، ای تشربه من غیر مسن، بدون اینکه بمکد آب را، کما تعب الدواب، حیوانات دیگر، اسب و الاغ و مثلا حیوانات دیگر می مکند آب را، ولا یأخذه بمنگاره، و اخذ نمی کند او را به منگارش قطرتن قطرتن، کد دجاج و الاسافی، یعنی این آب را می آشامد بدون مکیدن، کما تعب الدواب، همینطوری که عرض کنم که حیوانات دیگر، یعنی حمامه اون را میگن که همینطوری آب را میکشه بالا، من به عکس عرض کردم، حمامه اون را میگن که آب را همینجوری میکشه بالا، قطره قطره نمیخورن، مثل گنجشک و مرغ و اینا، خروس و اینا قطره قطره میخورن، کما تعب الدواب، ولا یأخذه بمنگاره، با منگارش نمیگیرد آب را، قطرتن قطرتن، مثل دجاج که مرغ باشد، والعصافیر که گنجشکا باشند، و او هنا یمکن کنول تقسیم، میفهمان مصنف که گفته و فی حمامه و هی المطوقه او ما تعبو، یا برای تقسیم و تنویع است، یعنی الحمامه الا قسمین، قسمون اونجوری و قسمون اینجوری، و یا اینکه برای تردیده که آیا حمامه اون را میگن یا این را میگن، دو احتمال دارد، و او هنا یمکن کنول تقسیم به معنا کن کل واحد من النوعین حمامه یا حمامه، و کنهو لتردید، و ممکنه برای تردید باشد، لاختلاف الفقها و اهل اللغه در اختیار هر یک از این تعریفین، هما یعنی این دو تا تعریف، مطلقه و متعوب، و المصنف فی الدروس اختار الاول را، گفته از هما ما اون را میگن که مطلقه باشد، یعنی دور گردنش توق دارد، اختار الاول خاصه، و اختار المحقق صاحب شرایع، و العلامه الثانی را که تعب الماء خاصتن، و ظاهر ان تفاوت بینهما قلیلون، تفاوت بین این دو تعریف کردن، یعنی مصادیق خارجیشون غالبا اونایی که متوقعن اینجوری آب میخورن اینجوری ها، او منتفن، یا اینکه اصلا نیست، و هو یصلح لجعل المصنف کلا منهما معرفا، و این صلاحیت دارد، یعنی اینی که منتفیه یا قلیله صالح است برای اینکه قرار بدهد مصنف هر یک از اینا را معرف، اگر برای یک ماهیتی دو معرف کردن و افراد این ماهیت غالبا تصادق دارند در خارج، در بعضی از افراد نادره ممکنه تخلف پیدا کند، منافات نداره که آدم اینو معرف قرار بده، میفهمان که فهوی اصلا لجعل مستندف هر یکی معرف، و علا کل تقدیرن فلا بد من اخراج القطا والهجر، قطا و هجر اگر ولو اینها تعب الماء باشند یا ولو اینها مطلقه باشند، از تحت این عموم باید بیرون برد، فلا بد من اخراج القطا که اون مرغ سنگخار یا هرچ که کبک باشد، کبک نر، من التعریف، لأن لهما کفارتا معینه که قبلا گذاشت، غیر کفارت الحمام، مع مشارکت همالهو فی التعریف، با اینکه قطا و هجلم شریکن با این حمام در تعریف، یعنی یا تعب الماء یا متوقع هستن، کما سر رهبی جماعتون، و کفارت الحمام به ای معنی اعتبار، حالا فرمودن و فی الحمامه شاتون علی المحرم، کسی که محرمه در هل، و در همون علی المحل فی الحرم، یعنی اگر چانس محرم باشد و در هل باشد، این در حال احرام، این باید که یک گوسفند، و اگر محل باشد و در حرم باشد، چون صید حرم مطلقا حرامه در تمام ایام سنه، انسان محرم باشه نباشه، این باید که یک درهم بدهد، نیم مثقال نقره یا مسکوک یا غیر مسکوک، و رویه ان علیه فیه القیمه، روایت هم شده است که قیمت این شات را یا درهم را بدهد، و قیمت خود اون حیوان را، خود اون حمامه را، گفتن هرچی که قیمتش هست او را بدهند، و رویه ان علیه فیه، یعنی در اون حرم، در حمامه که در حرم این کار میکند قیمت بدهد، و ربما قیل به وجوب اکثر الامرین، ببینیم که درهم زیادتره یا قیمت اون حمامه، هر کدوم زیادتره او را بدهد، من درهم و القیمه، اما درهم فر نس، گفتن درهم اگر زیادتر شو را باید داد، برای اینکه مورد نسه، و اما القیمه فلانهو، بله فلهو، بله و اما القیمه فلهو، یعنی برای خاطر نس، اونم یا نس دارد، او لانها تجب للمملوک فی غیر الحرم ففیه اولا، یا برای این گرد هست که اگر این حمام حرم را که ملک شخصی کسی باشد دیگری سه بکشد باید قیمت شا بدهد. خب وقتی که محرم باشد و مال حرم باشد به طریق اولا باید قیمت داد، یا برای نسله یا برای مقایسه کردن با اونایی که مملوک غیره، اونجا باید قیمت شا بدهد. بزنید که هر کسی که مال غیره تلف کرد باید قیمت شا بدهد دیگه. اول انها یعنی اون قیمت واجب می شود برای مملوک، یعنی اونی که ملک غیر است در غیر حرم، پس در اون حرم اولاد. ول اقوا شهید ثانی می فهمان وجوب و درهم مطلقا، چه قیمتش مساوی با درهم باشد یا کمتر در غیر حمام، در غیر حمام مملوک. و فیه الامران معن، اما اگر ملک غیر شد و حرم بود، هم حرم است هم ملک غیره، هم قیمت شواهد بدهد برای خاطر صاحبش، هم درهم را برای بدهد برای احترام حرم. لد درهم اد درهم لله که حکم خداست، ول قیمت للماله که مال مردم طلب کرده. و کذا القول فی کل مملوکن به نسبت الافدائی، و قیمتی که در حرم اگر مملوکات مردم را با اینکه اگرم حرم نبود قیمت شواهد بدهد به صاحبش، در حرم است برای خاطر احترام حکم الهیش باید که کفاره شو بدهد، پس هم کفاره باید بدهد هم قیمت شو به صاحبش بدهد. صلی الله علیه و آله.